بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بدنبال عرائض گذشته عرض می کنیم به این که چنان که ما شرط را به معنای اصطلاحی که در معقول مطرح شده در شرط متأخر عنوان کنیم، راه بسته و تأخر در او به هیچ وجه ثبوتاً معقول نیست و استثناء در مقام اثبات لا یعقل، یعنی شبیه این میماند که بگوییم اجتماع نقیزین محال است ثبوتاً، ولی در دو مورد دلیل داریم بر اثباتش. ولذا مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه بدون تصرف در معنای اشتراط معقولی راه را به طور کلی عوض میکنه. یعنی اگر ما شرط را به معنای مصطلح دانستیم باید بریم مکتب ایشون. ایشون میگه چون چنین است ما ناچاریم که شرط متأخر را برگردونیم به شرط مقارن، یعنی راه دیگری باز کنیم خروج از موضوع، به جهت این که اگر بخواهیم شرط را به معنای مصطلح باقی بداریم لازمه اش این است که شیء متأخر در مسئله فضولی تأثیر کند موجود در امر معدوم، به همون طوری که بیان کردیم، یا تأثیر کند در شیء موجود یا به صورت جعل دائی باشه که هیچ کدام از این سه مورد قابل قبول نیست. نمی شود متأخر موجود در امر معدوم که عقد باشه اثر کنه، و نمی شود در تملیک موجود اثر وجودی کنه، و نمی شود به صورت جعل دائی اجبار کند شارع و یا عرف را بر امر اختیاری. که عرض کردیم آخرین مرحله اینه که مالک اجازه می کند عقد را تا اینکه شارع هم بگوید قبل تو، عرف بگوید قبل تو. این فعل ارادی مولا یا فعل ارادی عرف ارادی است، نمی تواند اجازه مالک جبری در او ایجاب کنه، بلکه اجازه مالک دائی می شود بر او. نسبت بین اجازه مالک و امضای شرع و عرف به معامله فضولی نسبت تصویب، نسبت جعل دائی است. جعل دائی فعل را از اختیار و اجبار نمی رسونه، فعلیه راه بسته است. راه تأثیر اجازه متأخر در عقد متقدم فضولی بنابر مسلک این که شرط به معنای عرض کنم مصطلح باشه راه بسته، ولذا ایشون یعنی محقق نائینی راه را عوض میکنه، میگه راه دیگر بریم. و اون راه این است که ما چرا این درد سر را مرتکب بشیم؟ در باب اجازه قائل به نقل میشه صریحا، میگه علل قاعده نقله. چون چرا علل قاعده نقله؟ جهت اون راه بسته. یعنی راه کشف بنابر اصطلاح معقولی مسدود همونطوری که عرض شد. یک راه دیگر هست و هو نفع. پس بنابر این ما شرط را چگونه حل کنیم؟ یه شرط بیا حل کن به صورت شرط مقارن. شرط وقتی به صورت مقارن شد عملیاتش مشکلی نداره، یعنی ما قائل به کشف میشیم به صورت شرط مقارن اگر شرط مقارن قبول بشه. در باب اجازه میگه شرط مقارن به عنوان تعقب، یعنی بگو این عقل همان آنی که موجود میشه یک صفتی دارد و اون که اون چنان است که پشت سر او فردا اجازه مالک میاد. این میشه عنوان تعقب. روی این عنوان تعقب اثر بگذار، یعنی شرط فعلی است نه متأخر، بنابراین میشه کشف. میگه این بهترین راهه برای اینکه ما بتوانیم قائل به کشف بشیم و شرط متأخر را برگردونیم به شرط مقارن، ولی دلیلی بر اثبات نداریم. چون دلیلی در مقام اثبات نیست ثبوتاً ممکنه دلیلی بر بله لحاظ صحبت چه کردیم؟ الان صحبت ملحوظه. عرض کنم که بنابراین نمیتوان که ما این شرط را به این صورت برگردونیم، یعنی ثبوتاً مانعی نداره ولیکن دلیلی چون بر اثباتش نیست نقف علی ما کنا علیه و میگوییم شرط در اینجا متأخراً نواقع ممکن و مقارنن لا یثبت فعلیه نقول بالله. میگه این در اینجا راه باز شد. بعد میاد در مرکبات، میگه خب در مرکبات چه بکنی؟ در مرکبات هم اونجا اجزاء گفتن به این که اجزاء متأخره، یعنی قدرت بر اجزاء متأخره شرط است برای امر به مقدم. این هم اگر بخواهیم مرتضی بشیم لایمکن. این شرط متأخره و شرط متأخر در اینجا لایمکن. پس چه کنیم؟ میگه اینجا باید بگیم شرط مقارن. چرا؟ برای اینکه راه بسته است. اونجا راه عرض کنم نقل باز بود، از اون راه رفت. اینجا دیگه راه های دیگه ای نداره، منحصر است به این. حالا عبارت هم براتون بخونم که عزیزانی هم که اهل مراجعه هستن بتونن مراجعه کنن. و اما القدره، توجه کنید، علل امساکات الاخر. ایشون مثال را در روزه میزنه، چون صلات یک مقداری توش میشه حرف زد ولیکن در روزه میگه. ولی این روزهی که یک عمل مستمر ریست، فرض کنید روزه از اول فجر تا مغرب 12 ساعت باشه، این 12 ساعت که اینو قسمت میکنید میگه ساعت اول دو صفت داره. یکی قدرت داره برای اینکه خود این ساعت روزه بگیره. خیلی این شرط مقارنه، مانعی نداره. یه کلای هم سر این هست و هوا این که یتعقب بالقدرت ساعت ثانیه، دنبال این ساعت اول یک ساعت دومی هست که وصفی میدهد عنوانی به این، و اون که این چنین ساعتی است که پشت سر دارد قدرت بر ساعت دوم را. برو جلو. ساعت دوم دو صفت داره، قدرت دارد که در ساعت دوم روزه بگیرد و این صفت دارد که دنبال او قدرت بر ساعت سوم میاد و هاکذا. این همش عناوین بالفعل و شرط مقارنه، نگو اون متأخر شرط هست برای متقدم، لیس الامر کذلک، تا گرفتار بشی به شرط متأخر. و اما القدره علی الامساکات الاخر المتأخره فلیست شرطا للتکلیف، لیست. چرا لیست؟ دیگه متأخر نمیشه. بالامساک فی الان السابق، یعنی قدرت ساعت دو شرط از برای امساک قدرت در ساعت یک نیست. حتی یلزم اشتراط و تکلیف به امر متأخر کما قالو، این چنین نیست. بل از شرط هو تعقب القدره فی الان سابق بالقدرت فی الان لاحق، فالتکلیف فی کل آن یکون مشروطا بالقدره على ذلك الان نفسه. میگه تکلیف در هر آنی، آن بگو ساعت اول، مشروط است به قدرت برای خود همین آن. خب الله، و مشروطا ايضا بتعقبها بالقدره في الان اللاحق. یه بس عنوانی به این بده که این چنین است که دنبال این قدرت برای ساعت دوم میاد. لمکان اعتب چیه فلسفه این کار آقا جان؟ میگه چون یک امر در اینجا بیشتر نیست، صومی صوم این 12 ساعت را، این 12 ساعت تحت یک امره، چاره ای نداریم جز این معنا. لمکان اعتبار صوم امرن واحدن و تمام، بله، و کون و امساکاتهی، این روز گرفتناش، مرتبطن بعضها مع بعض، ارتباط داره. فنفس اعتبار الوحده والارتباطیه یقتضی ان یکون الشرط هو عنوان و تعقب. میگه این ارتباطیات و دوخته شدن این اجزا به هم دیگه یک عمل است. میخواین نصف روز روزه بگیری اول یا آخر؟ نه، یه ساعت دو ساعت روزه بگیری؟ نه، بگیم خب نصف روز روزه گرفتیم بعد فردا بقیه؟ نه، اینطوری نی. هو عنوان و تعقب ولا نلتمسو فی ذالک دلیلن. میگه دلیل نمیخواد، خودش بدیهیست که گویاست. عمل واحد مرکب من الاجزا و باید تمام اجزا اتیان بشه. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که شرط متأخر به وصف متأخریت در اصطلاح مورد قبول ایشون نیست، میگه این محاله، بنابراین از این راه میره. خب در اونجا، یعنی در اجازه، راه نقل را پیش گرفت و در اینجا گفت علی القاعده شد. پس در مقام اثبات این یه مورد ایشون قبول کرد، در مقام اثبات یه مورد را، در کلام سید بن اسد دو مورده، ولی ایشون میگه نه، اون مورد راه تخلص دیگه ای داره، ولیکن فقط در اینجا یک مورده و اون مورد عبارت است از اینکه از اجزاء مرکب. خب اشکالی که به ایشون هست این است که مولانا المعظم شما خارج شدید از محل بحث، ما میخواییم شرط متأخر را به عنوان متأخر درستش کنیم، شما برگردوندید به شرط مقارن. خب شرط مقارن که محل بحث نیست، پس خرجتم. میگه بله که خرجنا، البته خرجنا، لا محاله خرجنا. چرا خرجنا؟ چون اون محاله. الا انه سید الاستاد قدس الله نفسه و قد تقدم که تخلص از این اشکال. ایشون راه دیگری را قبلا بیان کردیم و اون ایشون میفرماد بنده که نه، ثبوتن مانعی نداره، ثبوتن مانعی نداره، اثباتش این دوست دلیله، دو مورده. چطور مولانا؟ همه تون یادتون هست به چگونه ما تخلص پیدا کردیم از این مشکلی تعقب و شرط متأخر را درست کردیم به چه کیفیت؟ به نحو غیب، به نحو غیب. ایشون فرمود بر این که بحث اشتراط، شرط تکلیف یا سببیت در باب وضع را ببندیم و اصلا ما مشکل را به جوی دیگر حل میکنیم، میگیم التلیف الحکم الشرعی امر اعتباری و باب الاعتبار واسع، باب اعتبار واسع، یتقدم و یتأخر و یقترن، پیشمان این داره که از برای صلات مقدمی و مؤخری و مقارنی فرض کنید، وضو متقدم، تعقیبات متأخر، فرض کنید استقبال مقارن به عنوان تقیید. خیلی خوب، این تقیید خب حل میکنه ثبوت المطلب را، ولیکن در مقام اثبات گاهی برای ما ثابت نمیشه که اینجا آیا تقییدی هست یا نیست. این دو موردی که مورد بحث هست ما از همون راه تقیید حلش میکنیم، ولیکن اشکال ایشون به ایشون میشه کرد که خب پس مولانا چرا عنوان میگید شرط متأخر در این دو مورد دلیل بر اثبات داره؟ قل القید المتأخر، عنوان شرط متأخر خطرناکه، شرط انصراف پیدا میکنه به همونی که مرحوم میرزا گفت. شما شرط را تعبیر کردید به قید، اون آقا شرط را از متأخر بود به مقارن مرحوم میرزا، شما شرط را تعبیر کردید به قید، پس باید بگید در دو مورد قید متأخر دلیل بر اثباتش هست. چرا؟ برای این که میگوید، میفرماد یعنی ایشون، به این که ظواهر ادله اشتراط مقارن یا متقدمه، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این ظاهرش این است که مقارنه، یعنی عند الاستطاعه یجب الحد و یستمر. اقم الصلاة دلوک الشمس، این ظاهرش اینه که اول آفتاب بعد نماز، این هم شرط متقدمه. ظواهر ادله این طوریه، خروج از این ظواهر دلیل میخواد، در این دو مورد خروج از ظواهره، یعنی در باب اجازه و در باب مرکبات خارج میشیم از ظاهر، بنابراین دلیل اثبات حرف منطقیه، عیبی نداره، ولیکن این خروج بایستی با همون اون چرا که شما را خارج کرد از عویسه مشکل شرط متأخر و هو التقید، همون جور باید بگیم، بگیم در دو مورد تقیید به دلیل اثبات ظاهر شده، دلیل خاص داره، یعنی استثنائیست از ظواهر، نه استثنائیست در شرط متأخر، این معقول نیست. در شرط متأخر به معنای مصطلح بابش مرسد و کما این که قال میرزا، البته استثناء در ظواهر ادله میشه، ظواهر ادله همونطوری که فرمودید در این دو مورد استثناء مانعی نداره، دلیل در مقام اثبات اثبات میکنه که ظاهر ادله اونچنانه، ولی الا در این دو مورد به این جوریست. پس ما شرط را عوض میکنیم و میگیم قید متأخر نه شرط متأخر، ولیکن این در باب مرکبات هم پاسخگو هست، شرط متأخر تعبیر بشه به قید متأخر در باب اجازه خوبه، اما این سخن در مرکبات راه حل هست؟ در اونجا چه میگوییم؟ میگیم اجزا مقید است به هم دیگه، یعنی تکبیرة الاحرام مقید است به حمد، حمد مقید است به سوره، سوره مقید است به رکوع، رکوع مقید است به سجود الی آخر. از یک طرفه، این تقلید از بالا به آخر، از اول به آخر، یا تقلید از آخر به اوله. یعنی بگوییم السلام مقیدون به تشهد، التشهد مقیدون به قیام، القیام مقیدون به سجود، از سجود مقیدون، از کدوم طرف؟ و به عبارت اخرى در مسئله تقلید اگر بخواهیم در مرکبات بگوییم دور لازم نمیاد. بیان ذلك قید و مقید تقدم و تأخر و رتبی دارن از هم. القید متأخر و رتبتن علی المقید بلا اشکال. اگر گفتیم صل مع الطهاره یا صل مع الوضوء، الوضوء قید یرد علی الصلاه، القید صفت للصلاه، صفت از موصوف متأخر است رتبتن، موصوف مقدم است بر صفت، از صفت یرد علی الموصوف. پس قید و متأخر مفهوم تقدم و تأخر و رتبی دارن به هم. اگر از دو طرف تقید باشه دور میشه در مسئله، دور میشه در تقدم و تأخر و رتبی. فعل قرط نه، این از طرفین باشه چه مانعی داره؟ اون قید اونه، اونم قید این، نه این معقول نیست. پس باید راه سومی انتخاب کرد، نه شرط مقارن و نه قید. چی به نظرتون میاد که حل کنه این مشکل دور را؟ که اگر تقید از طرفینه تقدم رتبی لازم میاد. مثلا بگیم صلات مقید به طهارته، طهارت هم مقید به صلاته، معناش اینه که او مقدمه بر اینه، اونم مقدمه بر اینه، این میشه دور. یه طرفه باید باشه تقید، اگر تقید از دو طرف شد مستلزم دور میشه. پس یک سومی باید عنوان بشه، نه شرط باشد که انصراف پیدا بکنه به محال، و نه تقید. چی به نظرتون میاد؟ هر کی میتونه بگه؟ ها؟ من که نشنیدم. صلات عمل واحده، ما میخواییم همین عمل واحد را جوری عنوان بش بدیم نسبت به اجزایش که مسئله تقدم و تأخر نباشه. اگر اون علاجی که در اجازه شد قید خوبه، اونجا دو طرفی نیست، به جد اجازه قید میشه از برای عرض کنم که عقد، عقد قید از برای اجازه نیست، یک طرفی است. ولی در مرکباتی که دارای اجزائه تقید رو اگر از یک طرف حساب کنیم بلا مرجحه، باید از دو طرف باشه. چون به دو طرف هست بنابراین هر دو طرف متقبل میشه به دیگری، یعنی مقدم میشه بر دیگری یا مؤخر میشه از دیگری، و این میشه دو. فهناک عنوان و ثالث و هو تقارن. بگویید در مرکبات تقارن اجزا معتبره، نه تقید اجزا به هم دیگه. تقارن، تقارن اما بلا واسطه او با الواسطه. التکبیر مقارن للقراءه بلا واسطه، و مقارن للرکوع مع الواسطه. از هر طرف اینو بخوای فرض کنیم مانعی نداره. تقارن در اجزا، نه تقید در اجزا و نه اشتراط در اجزا. اشتراط مشکل داشت، تقید هم باز مشکل داره. و هو ناک عنوان ثالث، بگیم ان الله تبارک و تعالی قال قارن بین هذه الاجزاء، این اجزاء را با هم مقارن کن، یا مع الواسطه او بلا واسطه. پس بنابراین یتخلص جمیع ما ذکرنا، که ما می توانیم تخلص پیدا کنیم از شر ارشبت، شر متأخر، شرط متأخری که به عنوان اصطلاحی باشه، به یکی از این دو راه در این دو مورد. و صلی الله علی محمد و